شنگونی.
نحن قوم لا يمكن أن يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا. لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
رادیو نمای مقاومت را می توانید از طریق گیرنده های دیجیتال بر روی کانال 115 سایت رادیو مقاومت و برنامه کاربردی ایران صدا ببینید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام، خوش آمدید به برنامه جریان. در تقویم تاریخی ما روز 13 آبان روز پرحادثه است. 13 آبان سال 43 امام خمینی بعد از اعتراض به لایحه کاپیتولاسیون به ترکیه تبعید میشن. 13 آبان سال 57 دانش آموزان مدارس تهران برای کمک به دانشجویان متحسن به خیابان میان و حداقل 2 نفر به شهادت میرسن. و 13 آبان سال 58 تسخیر سفارت ایالات متحده در تهران. ما در برنامه جریان میخوایم به واقعه سوم بپردازیم. 2 ویژگی داره برنامه که من دعوت میکنم حتما دنبال کنید. یکی این که میخوایم روایت های مختلف رو مورد بررسی قرار بدیم از انگیزه دانشجویان در تسخیر سفارت. دوم این که مهمان برنامه ما آقای دکتر سیف اللهی خودشون در فرایند تصمیم گیری و اجرای این واقعه حضور داشتن، یعنی یک شاهد عینی. جریان رو دنبال بفرمایید. آقای دکتر سلام، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مردم شریف و بزرگوار ایران اسلامی.
من سوالات کوتاه و بلند بسیاری دارم، میخوام با همکاری شما به همشون انشاءالله برسیم. روایت ها در مورد این که با چه انگیزه ای دانشجویان وارد این در واقع مسیر شدن تسخیر سفارت، من میخوام اول بدونم که اون هسته اولیه کسانی که این تصمیم رو گرفتند کیا بودند و چه کسانی رو اونا مؤثر بودند که به این تصمیم برسند. اصلا از کدوم دانشگاه شروع شد؟ شخصیت ها کیا بودند؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم این روز ملی رو خدمت مردم بزرگوار ایران تبریک عرض میکنم و یاد و نام شهدای عزیزمان و امام راحلمون که عمق دهنده به این حرکت بزرگ بود رو گرامی میداریم. همونطور که اشاره فرمودید در این رابطه اگر بحث ها چالشی باشه و پاسخ به شبهاتی که الان وجود داره در بین قشرهای مختلف تحصیل کرده دانشگاهی مردم و همه اقشار به نوعی نسبت به این موضوع دیدگاه‌های مختلفی دارند. درسته که یک مسئله مهم تاریخی بوده و در زمان خودش قابل تفسیر و تعریف بوده، ولی این قضیه تا امروز جریان پیدا کرده به خاطر تبعات موضوع، به خاطر پیامدهای مسئله، به خاطر آثاری که در سطح بین الملل و به ویژه در رابطه با ایران و امریکا از خودش به جا گذاشته. من اجازه میخوام اول یه تصویر کلی بگم که این حرکت یه حرکت خودجوش از طرف دانشجویان دانشگاه‌های مهم کشور در تهران بود. شروع مباحث مربوط به تسخیر لانه جاسوسی از دانشگاه صنعتی شریف که بنده هم دانشجوی اون دانشگاه بودم آغاز شد. چند ماه مسئله به صورت تحلیلی که حالا عرض میکنم مبانیش چی بود مطرح بود. ما این تفکر رو یعنی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف وقتی به تصمیم رسیدند با دانشگاه‌های مهم دیگه مثل دانشگاه تهران، دانشگاه امیرکبیر که اون موقع پلی تکنیک بود و دانشگاه شهید بهشتی و البته دانشگاه‌های دیگه هم مطرح شد، اما 4 تا از دانشگاه‌ها که عبارت باشن از دانشگاه شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه امیرکبیر، این 4 تا دانشگاه موافقت خودشون اون نمایندگان دانشجویی اظهار کردن که البته میدونن مردم از ما جامعه دانشجوی ما میدونن اون موقع سازمانی به نام دفتر تحکیم وحدت جمع میکرد افکار مختلف دانشجویی رو جمع میکرد و حالت تمرکزی داشت.
پس هسته اولیه از دانشگاه صنعتی شریف بود.
بله هسته اولیه کار دانشگاه صنعتی شریف بود.
اون دانشجوهای اول عضو مجمعی بودن چون فرمودید عضو
در دانشگاه صنعتی شریف دانشجویان مسلمان دو قسمت بودن. یک قسمت انجمن اسلامی دانشجویان بود که رگه‌های از مواردی که به امام اعتقاد نداشتن توشون بود. به همین دلیل در دانشگاه صنعتی شریف اولین دانشگاهی بود که ما یه سازمان دانشجویی درست کردیم که 100% این دانشجوها معتقد به امام و راه امام و عقاید امام بودن و امام رو به عنوان نه تنها رهبر که مرجع تقلید قبول داشتن. این تفکیک صفوف در دانشگاه ما فکر میکنم اولین دانشگاهی بود که صورت گرفت.
ایده فردی بود یا در یه جمعی ایجاد شد؟
تو همون مجمع سازمان دانشجویان اسلامی که معتقد به امام بودن این ایده اول به صورت یک اعتری حرکت اعتراضی که حالا میگم به چه دلیل نسبت به امریکا مطرح شد و به تدریج همینطور بحث اعتراضی انجام شد تا رسید به این که ما این شکل اعتراضی رو با توجه به چند تا عامل، یک عامل این که یعنی تسخیر لانه جاسوسی عزیزان ما، ملت عزیز ما، دانشجویان ما، دانشگاهیان ما نباید اینا یه حرکت ابتدایی خودجوش ولی بدون تحلیل تصور کنن. یه حرکتی بود که مقدماتی داشت، مقدمات بسیار عمیق که من حالا عرض میکنم. مقدمه اولش این بود که امریکا بعد از اینکه شاه فرار کرد از ایران و آواره شد تو کشورهای مختلف و امریکا یا جرأت نکرد یا به مصالح خودش ندید اونو راه بده، با اینکه میدونستن هم مریضه اما راه نداد. انتظار همه دنیا این بود که خب امریکا باید شاه رو راه بده چون وابسته به امریکا بود، ولی این کار رو نکرد. به مصالح ملی خودش صلاح نمیدید که این کار رو بکنه. اما در آستانه قبل از تسخیر لانه جاسوسی ما شاهده یه حرکت از طرف امریکایی هستیم و اون این که شاه امریکا رو شاه میره به امریکا
اجازه ورود میدن برای
امریکا
درمان.
اجازه ورود میده و یا در حقیقت دعوت میکنه، حالا این کیفیتش معلوم نیست، ولی خواسته شاه تأمین میشه. انتظاراتی هم که از امریکا بوده از اول کار و تأمین نشده بود الان تأمین میشه. خب به طور طبیعی کسی که باید پاسخگوی جنایات و عملکرد خودش در دوران سلطنت می بوده و فرار کرده امروز باید به عنوان متهم در اختیار ملت ایران قرار بگیره و پاسخ بده. اما این پناه دادن به چه معناست؟ این پناه دادن حاوی یک مطلب خطرناکی است با توجه به سابقه تاریخی سویی که ملت ایران در سال 32 از امریکا دارن و اون کودتای تحمیلی 28 مرداد.
یعنی شما دانشجو تحلیلتون این بود که امریکا شاه رو در واقع اجازه ورود داده، احتمال داره برنامه‌ریزی کنه برای کودتا.
چرا این احتمال به ذهن کسی نیاد وقتی که اون سابقه بود؟
بیمار بود.
وقتی که اون بیمار بود که خب از اولم بیمار بود، چرا از اولی که فرار کرد راهش ندادن؟
خب شاه 30 مهر 58 وارد آمریکا میشه، اما تسخیر سفارت 2 هفته بعدش. بله. چرا شما اون روزی که خبر رو شنیدید فرداش؟
این یکی از مقدمات و علل کار بود، پس فاصله داشت.
2 هفته فاصله داره.
ابراهیم یزدی که نفر دوم دولت موقت بود بعد از بازرگان موثرترین فرد بود، به امریکایی‌ها اعتراض میکنه. شاید مردم ایران رو ندونن، ولی ابراهیم یزدی، مرحوم ابراهیم یزدی، نفر دوم دولت موقت بود، اعتراض میکنه به مقامات امریکا چرا شاه رو راه دادید. این مسئله موجب اعتراضات مردم ایران خواهد شد. هنوزم تسخیر اعلان جاسوسی صورت نگرفته. میخوام بگم مسئله نه تنها مورد حساسیت ما بود، بلکه مورد حساسیت حتی دولت موقت هم بود. از اون گذشته مسئله ملاقات مقامات ایران، بعضی از مقامات برجسته ایران که خود آقای یزدی و بازرگانم بودن در الجزایر به مناسبت سالگرد انقلاب الجزایر با شخص دوم امنیتی امریکا به نام برژینسکی مشاور امنیت ملی صورت میگیره. این مسئله هم مورد اتفاق نظام نبوده، به این معنا که امام که در رأس سیاست‌های کلی کشورن طبیعتاً باید این جلسه و اهدافش و این مسئله رو در جریان باشن. اساساً اینا اطلاع ندادن و این منعکس شد در سطح وسیع در دانشگاه‌ها که آقا این ملاقات مقامات دولت موقتی که انقلاب صورت گرفته و هدف اول این انقلاب امریکاست که حمایت کرده از این شاه کودتایی، این به چه منظوره؟ اینم مشکوک بود کاملا. شما این حادثه رو بذارید کنار حادثه رفتن شاه به امریکا. خب یه مسئله دیگه هم این که عملکرد دولت موقت یه سندی رو من میدیدم که برای خودم جالب بود، هرچند اون موقع هم مد نظر ما بود ولی این به خاطر سالیان متمادی از ذهنم رفته بود، و اون این بود که جان استمپل یک گروگان امریکایی است، یک دیپلمات امریکایی است، با وزیر ارشاد وقت دولت موقت ناصر میناچی یه ملاقاتی میکنه. ملاقات هم
قبل از تسخیر؟
بله ملاقات بوده. تو اون ملاقات بحثی که انجام میگیره اینه، و این اسنادش از ناحیه امریکایی ها ثبت و ضبط هست، و اخیراً یک کتابی نوشته شده به نام ایستگاه خیابان روزولت، اخیراً منتشر شده. مقام معظم رهبری نسبت به این کتاب تقریض بلند مرتبه ای رو محبت فرمودن، لطف فرمودن، و حتی نام کتاب رو هم که ایستگاه خیابان روزولت، روزولت یکی از رؤسای جمهور امریکا بوده، نامگذاری شده، حتی این نامگذاری رو هم عالی تصویر کردن تو اون تقریضشون. واقعا این کتاب که توسط یک محقق جوان بسیار صادق، یعنی تو این کتاب وقتی که آدم حدود 600 صفحه است میخونه متوجه میشه تماماً هم مطابق اسناد و مدارک صحبت کرده. اسناد و مدارک خودی هم نه، اسناد و مدارک مخالفین، امریکایی‌ها، دولت‌های بریتانیا، دولت‌های درگیر، این اسناد رو به صورت زنده و کاملاً متقن اوورده و مسئله تسخیر لانه جاسوسی و عللش و پیامداش اونجا تشریح کرده. من واقعا توصیه میکنم برای خود من که تو متن این جریان بودم، این کتاب رو که خوندم بسیار نکات جالبی وجود داشت داره، و توصیه به اونجا این مسئله رو تو اون کتابشون نقل میکنه که بین در این ملاقات استمپل و ناصر میناچی که میدونید به خاطر روابطش با سفارت امریکا چند روز میناچی دستگیر میشه، اما بنی صدر رو چند نفر دیگه اعتراض میکنن، از زندان میاد بیرون، کاری نداریم به این. اما بحث اینا این بوده که آقا بین امام خمینی رحمت الله علیه و دولت موقت یه معضلی وجود داره به نام امریکا. امام به امریکا بدبینه، دولت موقت به امریکا خوشبینه و دنبال رابطه است. اینا میخوان این مسئله رو حل کنن و ای بسا در ملاقات با برژنسکی مخفیانه که با امام مشورت نکردن دنبال راه حلی برای این مسئله بودن. خب مجموعه این مسائل رو اضافه کنید به وقایعی که در کشور اتفاق افتاده، هنوز انقلاب نوپاست، هنوز عمل کردی از خودش نشون نداده، ما هنوز قانون اساسی نداریم، خبرگان ملت تازه مشغول شدن که قانون اساسی برای کشور درست کنن، ساختاری ما هنوز نداریم. خب عمل کردی که انقلاب نداره، هنوز تازه داره قانون اساسیشو می نویسه، شما شاهدید به اینکه تو کردستان قائله درست بشه برای جدایی کردستان، در خلق عرب یه جماعتی به نام خلق عرب مردم شریف خوزستان رو مورد توطئه خودشون قرار دادن و اون توطئه ها رو کردن برای جدایی خوزستان از ایران. در آذربایجان یه عده توطئه کردن که آذربایجان از ایران جدا کنن و گروه های در ترکمن صحرا همینطور. در مناطق قومی مختلف کشور توطئه ها اوج گرفت، هنوزم عمل کردی وجود نداره.
اون موقع شما فکر میکردید کار آمریکایی هست؟
شما فکر
کنید سندی منتشر نشده،
شما فکر کنید این توطئه ها کدوم کشور میتونه پشت این توطئه ها باشه؟ کشوری که ایران رو از دست داده باید پشت این توطئه ها باشه، نه کشوری که تو ایران ساواک نداره، مستشار نظامی نداره، تو ساختار اقتصادی و سیاسی کشور ما حلول نداشته، سفارتش منبع دستور به مقامات سلطنتی نبودن. خب همین کشور که از دست داده اینجا رو دنبال این قاعده هاست که انقلاب نوپایی که هنوز قانون اساسی وجود نداره از پا در بیارن و تسلیم کنن و این رابطه دوباره برقرار بشه. حالا این رابطه برقراریه، یعنی سیطره امریکا در ایرانی که از دست داده، یا طبیعتاً باید به شکلی کودتای دوباره باشه. عقلاً کسی به این نتیجه نمیرسه که امریکایی که ایران رو که ژاندارم خودش در منطقه بوده از دست داده و CIA و همه عوامل اطلاعاتیش در منطقه کار منطقه رو هماهنگ میکردن، این امریکا دیگه آدم خوبی شده، دست از کاراش برداشته، از ایران استراتژیک دیگه دست برداشته، الان میخواد با ایران جدید انقلاب اسلامی رابطه خوب برقرار کنه. نه انقلاب ما رو به رسمیت شناخت، اموال ما رو بلوکه کرد، تمام این حرکات شیطنت آمیزم کرد، تازه بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی هم بودجه رسمی برای سرنگونی نظام قرار داد. خب طبیعیه که ما زنین بشیم به این سفارت خونه و عمل کردش با توجه به سوابق و این قائلهایی که عرض کردم، برژنسکی که عرض کردم و راه دادنش و همه این عوامل ما رو به این وادار کرد که ما یه حرکت اعتراضی رو طراحی بکنیم.
تسخیر
لانه جاسوسی یه حرکت اعتراضی بود. ما اصلا افق 444 روزه رو برای تسخیر لانه جاسوسی تو ذهنمون نبود.
قرار بود دو سه روز باشه؟
قرار بود یه حرکت اعتراضی دو سه روزه باشه برای استرداد شاه، برای اعتراض به راه دادن شاه.
تجمع جلوی سفارت میشه یا نه؟ ورود به سفارت هم از قبل تصمیم گرفته شد، یا یعنی که تو فضا قرار گرفتن بعد این اتفاق افتاد؟
نه خیلی از قبل ما از دو
از اول که حرکت کردین بنا بود که بله. وارد
ما از
سفارت
قبل که قبل از اینکه تسخیر لانه جاسوس 13 آبان صورت بگیره، رو اینکه شعارمون چی باشه، اعتراضمون نسبت به چی باشه، چه اطلاعیه‌ای بدیم، چه مفادی داشته باشه، بیانیه‌مون رو حتی کار کرده بودیم که چی صادر کنیم به اطلاع مردم برسونیم. من اینم لازمه خدمت مردم عرض کنم که الان در طول این مدت قرائت‌های مختلفی بوده نسبت به انگیزه تسخیر لانه جاسوس. همین اواخر من توسط یکی از مقامات کشورمون دیدم که اظهار نظر کرد، اسم نمی‌برم، گفت آقا این کار قریب به یقین کار حزب توده بوده. این کار
حالا اینا رو ما می‌خوایم بحث کنیم.
بله
این قرائت‌ها رو من می‌خوام بپرسم.
بله این قرائت‌ها رو حال که اینا باید بهش بپردازیم، چون اینا یه شبهات و چالش‌هاییه که حالا یا مطرح می‌کنید یا نه من بهش میپردازم. به هر حال این جریان انجام شد، اما اماش مهمه. بعضی از عزیزان انسان‌های شریفی هم هستن، تعبیر میکنن از دیوار بالا رفتن، این تقلیل مسئله است. از دیوار بالا رفتن که نیست، باید دید اون ور دیوار چه اتفاقاتی بوده در تاریخ کشور و نسبت شناخت مردم و امام انقلاب نسبت به اون طرف دیوار چی بوده. امام یه شناختی دارن از امریکا، یه تحلیلی دارن از امریکا و توطئه هاش و توانایی هاش و اقداماتی که نسبت جفاهایی که آیا امریکا وقتی که در ایران شاه رو اداره میکرده با مستشارهای نظامیش و کارشناسای اقتصادیش، آیا یک قانون تحقیرآمیزی به نام کاپیتولاسیون در این کشور وضع نکرده؟ کاپیتولاسیون مفهومش تحقیر ملت ایرانه، یعنی هر طبعه امریکایی در ایران هر کاری بکنه و هر جنایتی بکنه، محاکم ایران حق رسیدگی به اون جنایت ندارن. یه روز تو کشور کاپیتولاسیون مستقر بوده توسط امریکا یا تحمیل شده و قانونش کردن، یه روزی گروگان‌های دیپلمات جاسوس اینا که حالا بعد میگم چرا جاسوس بودن دست ایرانن، این برعکس شده، اونا تحقیر شدن، تحقیر در مقابل تحقیر.
قرائت شما و در واقع تحلیل شما به عنوان یکی از دانشجویانی که در اون فرآیند بودید ما شنیدیم، استدلال هایی که چرا این اتفاق افتاد. من میخوام حالا قرائت های دیگر رو بگیم و در واقع نقدش بکنیم، اما قبلش اینو میخوام بپرسم، فقط گروه دانشجویانی که معتقد به امام بودند معترض به امریکا بودند؟ بقیه گروه ها، یعنی مثلا جریان جبهه ملی، روشنفکرها، مجاهدین، منافقین، آیا اینها هم اون تصوری که شما داشتید رو داشتن یا نه؟ یعنی وقتی شنیدن شاه رفته به امریکا،
خیلی سوال خوبیه،
اونا میترسیدن کودتا بشه یا نه؟
این خیلی سوال خوبیه. مردم عزیز ایران، عزیز من، در دانشگاه ها خود این گروه ها ثبته، منافقین خلق که اسمشون اون موقع مجاهدین بود، چریکای فدایی خلق، حزب توده، تمام این گروهک ها شعار ضد امپریالیستیشون تو کف دانشگاه ها به مراتب از ما قوی تر بود. اونا بیشتر پرچمدار مبارزه با امریکا بودن تا ما. ما به تبع امام پرچمدار مبارزه با امریکا بودیم. اونا ما رو بایکوت کرده بودن که شما راه مبارزه با امپریالیسم رو نمیدونید، امپریالیسم پیچیده تر از این حرف هاست، شما بلد نیستید، ما بلدیم. اونا اتفاقا تونتر از ما بودن.
اولین گروهی هم که وارد سفارت شده اونا بودن دیگه، یعنی همون دو سه روز بعد انقلاب.
اول پیروزی انقلاب هم فکر کنم در 25 بهمن 22 بهمن انقلاب پیروز شد، در 25 بهمن چریکای فدایی ریختن و هنوزم شاه نرفته بود به امریکا، هنوزم این مسائل هنوز برج نسکی،
اما بیرونشون کردن، امام گفت نه بیرونشون کردن.
بله بیرونشون کردن و درست هم بود، برای که اصلا اهدافشون از بیرون اعلام میشه.
پس یعنی میفرمایید بقیه گروه ها هم میخواستن با در واقع نشون بدن مبارزه با امریکا. من یه جایی میخوندم که وقتی دانشجوها شما و دوستان وارد سفارت شدین، گروه های دیگه میخواستن بیان در واقع داخل سفارت بشن و بگن ما هم سهیمیم، همین گروه های چپ، و شما راه نمیدادید.
نمیخواستم بگم ما سهیم، سهیم که نبودن، چون ما یه تشکل
مثلا گروه آقای پیمان، مثلا چپی ها، مجاهدین،
گروه های مختلف. بینید منافقین اون موقع موسی خیابانی معدوم تو ایران بود، آزادم بود عمل کردشون، چند شب پشت سر هم بیتوته کرده بودن به عنوان حمایت از تسخیر لانه جاسوسی و حرفشون این بود به ما 5 دقیقه اجازه بدید بیام با شما هم بستگی اعلام کنیم، همین منافقین. ما گفتیم نه، شما همون هایی هستید که قبل از تسخیر لانه جاسوسی به ما میگفتید مبارزه با امپریالیسم بلد نیستید، ما بلدیم. یا گروه های چپ و حزب توده، حزب توده ای که الان بعضیا میگن حزب توده این خط رو داده، اطلاعیه داد این کار رو تایید کرد، اما خواستش این بود به استحکام تمام، با پیگیری تمام، 2 دقیقه به ما فرصت بدید بیام داخل لانه جاسوسی با شما اعلام همبستگی کنیم تو این حرکت ضد امپریالیسم. ما اجازه ندادیم. چطور این حرکت رو منتصر میکنن به حزب؟
همین رو بپرسم. شما در بخش اول فرمودید که حرکتی که دانشجو انجام دادن یک حرکت خودجوش بوده. منم پرسیدم که کیا بودن، چجوری تصمیم گرفتید، کیا دخالت کردن؟ سال گذشته که گفتگو داشتیم شما فرمودید خب مثلا امام اطلاع نداشت، ما رابطی داشتیم با امام و آقای خوینی ها و که با حاج احمد میگفتن. حالا ما میپذیریم خود جوش بوده، منتها گفته می شود همین چیزی که شما فرمودید، شوروی، سفارت شوروی یا حزب توده دانشجوها رو در یک دامی قرار داد. آیا احساس نمی کنید که این روایت که دانشجوها در یک دامی قرار گرفتند امتیازی گرفته بشه به نفع شوروی؟ چجوری میشه اینو رد کرد؟
خب باید این اتفاق تو خارج اتفاق افتاده باشه دیگه. چه دامی بوده و چه امتیازی رد و بدل شده؟ مایی که حزب توده رو راه ندادیم به لانه، نظامی که حزب توده را دستگیر میکنه، اگه حزب توده این خط رو داده باشه، نظام جمهوری اسلامی حزب توده رو سرانش رو و خودش رو دستگیر میکنه. خود این دانشجویان عجیبه، ملت ایران رو نمیدونم بدونم، خود این دانشجویان که بعد از تسخیر لانه جاسوسی بعضیشون رفتن جبهه، بعضیشون وارد سیستم اطلاعاتی کشور شدن، خود همینها افرادی بودن که در جایگاه نظام اطلاعاتی نوپای کشور رفتن سازمان مخفی حزب توده رو گرفتن و متلاشی کردن. وقت اینا از حزب توده دستور میگیرن، کسایی که خودشون سازمان مخفی حزب توده رو،
یعنی یه تعدادی از اون دانشجوها بنیانگذاران وزارت اطلاعات،
بله وزارت اطلاعات که اون موقع نبود، اطلاعات تو سپاه بود، بله اون موقع وزارت اطلاعات نبود، جذب اطلاعات سپاه شدن از طریق فعالیتشون در اطلاعات سپاه و از جمله خود من. سازمان مخفی حزب توده رو ما دستگیر کردیم، کشف کردیم و متلاشی کردیم. این وقت ما میشیم عامل حزب توده رو تسخیر و بده بسون کنیم؟ این چه منطقیه؟
خب به نفع شوروی نبود گرفتن سفارت آمریکا تو اون معادلات شرق و غرب؟
ممکنه اون بهره برداری خودشو بکنه تو معادلات خودش با امریکا، ولی هدف ما این نبود. هدف ما این بود که اعتراض کنیم به امریکا. بله اونا از هر واقعی بین المللی، رخداد بین المللی استفاده خودشونو میکنن، اون ربطی به ما نداره، روابط خودشون با امریکا.
ببینید گفته میشه که اصل نه شرقی نه غربی، نه به غرب، یعنی اعتراض به امریکا، جلو سفارت امریکا در واقع تجمع میشه و بعد تصرف. بحث اینه چرا دانشجوها نه به شرق، یعنی نه به شوروی، چرا جلو سفارت شوروی نرفتید؟
ببینید اتفاقا این یه درسی بود به شوروی که اگر تو هم بخوای مثل امریکا سفارتت اینجا به جای، ببینید سفارت ها یه وقت جمع آوری اطلاعات کنن، کار مجازی همه سفارت ها میکنن، از کشور هدف جمع آوری اطلاعات میکنن، اما یه وقتی که این جمع آوری اطلاعاتشون بالاتر، یه پله بالاتر میره و میشه دخالت، میشه خطدهی، میشه نفوذ، میشه جاسوسی، میشه طراحی توطئه، این دیگه اسمش جمع آوری نیست و یه کار عادی دیپلماتیک که واجد مسئولیت باشه. سفارت امریکا این کارو میکرد و اتفاقا یه درسی بود به شوروی که ما با امریکا که بالاتر از شماست و یه ابرقدرتی، شما عدل خودتون میدونید ولی اون ادعا داشت که بالاتر از شوروی، حواستون جمع باشه، با ایرانی طرفید که با امریکا که اینجا پایگاه داشت، مستشار نظامی داشت، سفارت درجه اول داشت، سفارتش هم در همه امور شاه در زمان شاه دخالت میکرد، ایران اسلامی و انقلاب کرده اینجوری عمل میکنه، حواستون رو جمع کنید، دست دست با خطا نکنید.
تو گفتگوهایی که شما دانشجوها با هم داشتید کسی مطرح نکرد که بریم جلو سفارت شوروی؟ یعنی همون استدلالی که در واقع باید مخالفت کرد با استعمار آمریکا، با استعمار شوروی هم باید مخالفت.
ببینید بحث
من میخوام بدونم آیا رأی گیری شد که بریم جلو سفارت آمریکا، یا اصلا این
ایده جلو سفارت شوروی هم بود؟ بعضی از دانشگاه ها که حالا من اسم نمیبرم، شاید اون دفعه پیش اسم بردم، مطرح شد که اگر قرار باشه سفارت یه ابرقدرت رو بگیریم، شوروی هم یه ابرقدرته، پس اونم بگیریم. ما مسائلمون با امریکا بحث سفارتگیری نی، بحث فعالیت های مشکوک امریکاست، راه دادن شاه، سیاست غلط دولت موقت، ملاقات مشکوک با برژنسکی، اینکه میخوان امام رو از معادله امریکا با توجه به تفکر غلط یا تفکر لیبرالی که در دولت موقت بود تقرب به امریکا و امام با این مخالف بود، میخواستن این مسائل رو حل کنن. جواب ما
یعنی اگر شاه به شوروی سفر میکرد برای درمان، شما این کار میکردین؟
اعتراض میکردیم، به یه شکل اعتراض میکردیم. حالا شکل اعتراض معلوم نبود به چه شکلی باشه، ولی
پس شما قدیان این قرائت که دانشجوها در اون سال در دام و طرح حالا مثلا سازمان های امنیتی شوروی یا حزب توده جریان چپ قرار گرفتن رو کاملا رد میکنید؟
من مشخصه.
خب یه قرائت دیگه
اصلا اونا دلیل نمیخواد این حرف، یه دلیلی بیارن، یه مدرک ارائه کنن. چه دلیل؟ ما این ورش دلیلی داریم. سازمان حزب توده رو خود ماها دستگیر کردیم، متلاشی کردیم. حزب توده